عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگوارانی که در جلسه هستند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمدلله رب العالمین و السلام و الصلاه علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خدا رو سپاسگزارم که در شب تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت دوستان عزیزی هستم که مشتاقانه قصد دارند خطبه فدکیه رو مورد توجه در واقع علمی قرار بدم. جماد الثانی متعلق به فاطمه زهراست. ما سوم جماد الثانی در واقع در باب شهادت حضرت زهرا صحبت میکنیم و بیستم جماد الثانی به نقل معتبر شیعه تولد این بزرگوار هست. در هر حال فاطمه زهرا حجت خداوند بر همه انسان ها در همه دوران هاست. فاطمه زهرا سند حقانیت اسلامه. یه دین وقتی مدعی است، یه مکتب وقتی مدعی است که میخواد انسان تربیت بکنه، گذشته از اینکه حالا در اصول عقلی باید تعارض و تناقض نداشته باشه، باید نمونه تربیت شده مکتبش رو بتواند به جهانیان ارائه بکنه. اگر فاطمه نبود، حقیقتاً از این بود نمیتونستیم از اسلام دفاع بکنیم که زن تربیت شده کامل مورد ادعای اسلام کیست. یعنی یک موجودی که زن باشد با همه ویژگی های زنی و در این حال طبق مکتب تربیت شده باشه و به اون کمال مطلوب هم رسیده باشه. کمال مطلوب افزایش وجوده و فاطمه زهرا در افق عالم ماده بالاترین مرتبه کمالی رو داره و اونهایی که تو این حوزه ها بحث میکنند در واقع میدونند که وقتی میگیم بالاترین مرتبه کمال، یعنی تجلی تام اسم الله که رسول اکرم چنین است و فاطمه زهرا متحد وجود با پیامبر اکرمه و او در همه در واقع قالب های زن هم در این عالم ادای نقش کرده، هم در قالب دختر ام ابی هاست و نعمل در واقع دختر، بهترین دختر. پیامبر تعبیرهای عجیبی در مورد ایشون داره، فداها، عباها. و در قالب یک زوج، یک همسر که امیرالمومنین شهادت میده که فاطمه هیچگاه مرا به غضب نیاورد و فاطمه هیچگاه چیزی نخواست که فکر بکنه که از توان من خارجه و او بهترین یاور در دینداری بود برای من. خب این شهادت ولی خداست. این که امام صادق میگه اگر فاطمه نبود، اگر علی نبود برای فاطمه کفی نبود. و در قالب مادری هم در واقع قالب ایفای نقش کرده و هیچ کدوم از این مسئولیت ها نتونسته او را از مسیر قرب خداوند خارج بکنه و فاطمه نقش بسیار واضحی هم به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله در صحنه اجتماع داره. یعنی با پیامبر، همراه پیامبر و همراه امیرالمومنین در همه مجاهدت ها برای تثبیت اسلام. و بعد از پیامبر هم فاطمه حجتی بود بر خلق برای اینکه راه رو نشون بده و نشان داد. و آنچه که از او باقی مانده است در واقع نگرانی بود که از انحرافی که بعد از پیامبر ایجاد شد فاطمه رو عذاب داد و خودش قیام کرد با همه توانش و تلاش کرد که با اون بدعتها و ناهنجاری هایی که اول کار بناش گذاشته شد مقابله بکنه و خب خطبه فدکیه حاصل این مجاهدت فاطمه زهرا بعد از رحلت پیامبره. بعد از رحلت پیامبر دو اتفاق بد افتاد. یک اتفاق به وضوح سقیفه بود که علی‌رغم اینکه 72 روز قبل از رحلت پیامبر یا 90 روز قبل از رحلت پیامبر به تو تعبیر رحلت پیامبر رو حالا 17 ربیع بگیریم به تعبیر اهل سنت یا 28 صفر بگیریم به روایت شیعه، در هر حال یا 72 روز بگیریم یا 90 روز قبلش پیامبر جانشین تعیین کرده بودند و حضراتی که در سقیفه حاضر شدند از مهاجرین و انصار جزء گواهان نسب پیامبر بودند و خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه لا تخت رو به بالی، اصلا به خاطر من خطور نمی کرد که کسی بخواد در این امر خلافت منازعه بکنه با حرف پیغمبر. اما متاسفانه اون اتفاق افتاد، اون اتفاق در میان صحابه و خواص هم افتاد که همین هم در واقع موجب شد که خیلی ها سرگردان بشند و نتونند عکس العمل درستی انجام بدند، به خاطر اینکه میگفتند خب ابوبکر هم خیلی نزدیک به پیامبره، از مهاجرین، دخترش زن پیغمبره و از اون بر در واقع یار و همراه پیامبر بوده در مهاجرت از مکه به مدینه و بالاخره همیشه هم به گونه ای در کنار پیامبر بوده و جاهایی هم پیامبرشون رو به جای خودشون گذاشتن تو مدینه. خب پس یه همچین کسی مثلا نمیشه که فرض کنید که کار خطایی کرده باشد یا تحلیلی که بالاخره اینها هم از همون صنف مهاجرینی هستند که فاطمه زهرا هم از همون هاست، انصار به این دلیل کوتاهی میکرد. و خب این حادثه خیلی حادثه بزرگی بود، فاطمه زهرا با این به جد مقابله کرد. و مسئله دوم مسئله فدک بود. مسئله فدک که شما حالا خطبش رو انشاءالله امشب میخواییم فرازهایش رو خدمتون بگیم، وگرنه این خطبه خب نمیشه به این راحتی تو دو ساعت راجبش همه مطالب رو گفت. خب فدک هم مسئله ای بود که در واقع فاطمه زهرا هم به رسم دادخواهی وظیفه خودش میدونست که این مسئله رو در واقع تعقیب کنه و نذاره که این غصب اتفاق بیفته. هم از اون طرف در واقع فاطمه زهرا فدک رو بهانه کرد برای انذار دادن به شنوندگان مسجد پیامبر که بدعتهای بدی داره گذاشته میشه و یه جور در واقع دور زدن قرآن و دور زدن پیامبر و اجتهاد در مقابل نص داره اتفاق میفته و یه جور خود رأیی فراتر از در واقع خود رأیی که بدون مراجعه به سنت پیغمبر و بدون توجه به کتاب خدا داره از طرف خلیفه اتفاق میفته که اگر اتفاق بیفته اون وقت گویا رسالت پیامبر بی اثر میشه. فاطمه در همین خطبه اینها رو ذکر میکنه. بنابراین در بعد از اینکه در واقع فدک غصب شد توسط عمال خلیفه، خب ایشون به مسجد آمدند و خطبه غرا ایراد فرمودن که نکات فراوانی تو این خطبه هست. خب اصلا فدک چیه؟ فدک چی بود؟ فدک ببینید بعد از جنگ خیبر، جنگ خیبر سال 7 هجرت اتفاق افتاده، در یک دهکده ای که حدود حالا گفتن 8 فرسخ یعنی 40 کیلومتر حدودن مثلا با قلعه خیبر فاصله داشت، که این دهکده هم یهودی ها بودند و مزارع آبادی داشت و باغستان هایی داشت، و اینها با شکست یهودی های خیبر در واقع با پیامبر مصالحه کردند و بخشی از زمین ها و مزارع و باغ ها در واقع به پیامبر رسید، که خب طبقای قرآن چون این مال بدون جنگ به دست اومده بود دیگه غنیمت جنگی نبود، این مال پیامبر بود، آیه قرآنی بود، این در اختیار پیغمبر بود. و خب بعضی ها دیدید که می‌نویسن دهکده فدک، بعضی ها می‌نویسن باغ فدک، بعضی ها در واقع می‌نویسن که مزارع فدک. همه اینها به این دلیله که هم شامل باغستان بود، هم شامل مزارعی بود و زمین‌های بسیار آبادی داشت. و خب آیه نازل شد به پیامبر که آت از القربا حقه، حق نزدیکان رو بده، و پیامبر در عمل به این آیه این باغستان ها و مزارع رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشید. و خب همه هم از این مسئله آگاه بودن که کارگزارانی فاطمه زهرا در این مزارع گذاشته بود. فدک حدود 120 تا 160 کیلومتر با خود مدینه فاصله داشت، و در واقع بعضی نقل ها هم دال بر اینه که حدود 7 تا باغ هم بود، که این باغ ها هم از یک یهودی ای که مسلمان شده بود و با پیامبر به جنگ در جنگ شرکت کرده بود و در جنگ شهید شده بود و خودش وصیت کرده بود که اموال من در اختیار پیامبر باشه. بعضی ها در واقع اون باغ های 7 گانه را هم بخشی از بخشش پیامبر به فاطمه زهرا میدونن و ذکر کردن. خب این در اختیار پیامبر، در اختیار حضرت زهرا بود. وقتی که در سقیفه اون اتفاق افتاد و مهاجرین و انصار، حالا انصار اصلش اون جلسه رو برگزار کردن ولی 3 تن از مهاجرین خلیفه اول و دوم و ابو عبید جراح هم به اون جمع پیوستند و نتیجه سقیفه شد خلافت خلیفه اول و به مسجد آمدند و بعد هم اجتماع کردن بر این که ابوالحسن هم باید بیاد و بیعت بکنه، و خب رفتن در خانه حضرت زهرا و اون در واقع تهدیدها رو کردن. اینا در کتب اهل سنت هم هست و به هیچ وجه فقط نقل شیعه نیست. خب در نهایت ظاهرا طبق نقل ها امیرالمومنین رو هم حالا کشان و با یه حالت فدیوار به مسجد آوردن. حالا در این که آقا یا امیرالمومنین بیعت کرد همون وقت یا بعد بیعت کرد، 6 ماه بعد بیعت کرد، بعد رحلت حضرت زهرا بیعت کرد، تو جنگ های رده که اتفاق افتاد بیعت کرد، اختلاف نظر هست. ولی بالاخره بعد از این سقیفه اینها کارگزاران خلیفه رفتن و اون خدمتگزارانی که در فدک و در اون باغچه و در اون باغ ها بودن اونها رو بیرون کردن، و استناد خلیفه به یک روایت بود که فقط هم ناقلش خودش بود، که من از پیامبر شنیدم که انبیا لا نورثو، به ارث نمیذارن چیزی رو و هرچه که از اونها باقی بمونه صدقه است. خب حالا این روایت رو در واقع در خود مسجد هم فقط خلیفه اول میگفت من این رو از پیامبر شنیدم، و خب این خلاف قرآن بود، صراحتا خلاف قرآن بود. قرآن خودمون در همین خطبه فدکی خواهیم دید که حضرت زهرا استناد میکنه که مگه آیه ای نازل شده که تو پسر ابی قحافه از پدرت ارث ببری و محمد و من از ارث بردن در واقع استثناء شده باشیم؟ مگر خود قرآن نمیگه که ورثه سلیمان و داوود؟ مگه نمیگه سلیمان از داوود ارث برد؟ مگه خود زکریا دعا نکرد که خدایا به من فرزندی بده تا یرثنی و یرث من آل یعقوب، تا از من ارث ببره و از آل یعقوب؟ مگه اینا پیغمبر نبودن؟ مگه منظور از ارثی که سلیمان از داوود بود برد ملک پادشاهی نبود؟ در واقع حضرت زهرا احساس کرد که بد بدعتی داره گذاشته میشه، بدون مراجعه به قرآن، بدون تأثیه به سنت، خلیفه به نظر شخصی خودش داره در واقع اقدام میکنه و اگر این اتفاق قرار بشه بیفته، اون وقت دیگه هیچ حجیتی برای کتاب و برای سنت باقی نخواهد ماند. کما اینکه بعد هم تاریخ شهادت داد که متاسفانه اینجوری شد و همین خلیفه اول و دوم و دیگه خلیفه سوم که آشکار اهل سنت هم میگن، در جاهایی احکامی صادر کردن که دقیقا متناقض و معارض با قرآن و دقیقا معارض با سنت و گفته پیامبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها این خطر رو از همون اول احساس کرد و خب پیش خلیفه اول دادخواهی کرد و گفت که فدک، در واقع من تنها وارث پیامبرم و اینها طبق قرآن مال پیغمبره و پیامبر در واقع تنها وارثش منم، مضافه بر این که پیامبر این رو در زمان حیاتشون به من هبه کردن، بخشیدن. و خب متاسفانه خلیفه اول از ایشون شاهد طلب کردن و گفتن که شهادت کسی بده که پیامبر به شما اینو بخشیده. خب ام ایمن و امیرالمومنین شاهد بودن که متاسفانه نپذیرفت خلیفه اول، به دلیل اینکه یا باید دو مرد باشه و در واقع شهادت علی را هم مخدوش دونستن که به این دلیل که علی علیه السلام ذینفعه. اینها حقایق تلخ تاریخ اسلامه. در یک احتجاجی امیرالمومنین با خلیفه اول میگه آیا تو قبول داری که این انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در مورد فاطمه است؟ فاطمه هم از اهل بیته و خداوند به پاکی او شهادت داده. خلیفه اول میگه بله. میگه خب حالا اگر دو نفر بیان پیش تو شهادت بدن که نعوذ بالله فاطمه مرتکب فحشا شده، وقت تو چجوری میخوای حکم بکنی؟ خلیفه اول متاسفانه میگه خب من در این صورت حد خواهم زد بر فاطمه. امیر اما میگه خب در این صورت تو کافر میشی، در این صورت خاطر اینکه شهادت خلق را بر سخن خداوند ترجیح میدی. حالا این احتجاجات دیگری هم هست. در هر حال این خطبه به این واسطه اقامه شد که حضرت زهرا دادخواهیش پیش خلیفه اول به سامان نرسید و بنابراین به مسجد آمدن. این خطبه رو بهش لمعه هم گفته میشه. این خطبه در واقع در بعضی از کلمات میبینید نوشته لمعه، همین خطبه است. این خطبه رو بعضی ها دیدم از اهل سنت تشکیک کردن و گفتن که این خبر واحد است و همچی خطبه‌ای وجود نداره. اینجوری نیست. این خطبه اگرم از سنخ خبر بخوایم بگیریم جز اخبار مشهور حدود 245 هجری در کتاب بلاغات النساء طیفوری که از اهل سنت این خطبه آمده است و در واقع شیخ انصاری هم در علل و شرایع این رو آورده، صدوق هم که حدود 345 هست و از محدثین بزرگ شیعه هست که این رو آورده، شیخ مفید آورده، علامه مجلسی هم در واقع خطبه فدکیه رو آورده و شرحی هم بر او هست، شرح‌های مستقل دیگه ای هم هست. بنابراین تقریبا برای شیعه مسجله که این خطبه از حضرت زهراست. این غیر از اینه که فصاحت و بلاغت و نوع سخن و استنادهایی که هست نشان میدهد که گوینده خیلی افقش بالاتر از مثلا زنان اون جامعه حالا صدر اسلام بوده و اون در واقع معارفی که توی این خطبه هست نشان میدهد که گوینده افق وجودی و اتصال بسیار بالاتر از فرض عادی و معمولی داره. خب این خطبه دستبندی های مختلفی رو کسایی که کار کردن انجام دادن و خب یه بخشش علل احکامه و شما اگر خودتون این خطبه رو ببینید میبینید که خب در واقع حضرت فلسفه احکام رو در یه قسمت هایی فرمودند و در جاهایی هم مسائل جامعه رو مورد توجه قرار دادن. حالا من نمیدونم اگر دوستان میخوان سوال بپرسن ما در خدمتشون هستیم برای سوال، اگر نه که خب من تیکه تیکه هایی از این خطبه رو خدمت شما عزیزان میگم و خب عربی و فارسیش رو خدمتون ترجمه میکنم. در این خطبه ببینید دو بار حضرت خودشون رو کامل معرفی میکنن. اولا نوشتن که ایشون وقتی میخواستن به مسجد بیان دو تا تعبیر دارن، خمر رو و در واقع جلباب رو، هر دو رو ایشون پوشیدن و زنان بنی هاشم هم در اطراف ایشون بودند. یعنی کاملا حضور زن مسلمان در اجتماع حضوری توأم با رعایت حدود الهی و عفت و در واقع اون مسائل و ویژگی هایی که خداوند برای زنان احکامش رو فرستاده، حضوری مؤثر، این که زن در اجتماع باید حضور داشته باشه، ما استنادمون به حضور فاطمه زهراست. حضور اگر این بزرگوار نمی آمد و در جمع انصار و مهاجر خطبه خوانده است، حضرت زهرا در جمع زنانه سخن نگفته است، مستقیم اومده مسجد و نبی و مخاطبش حتی اسم بره مردان مهاجر، باز میگم انصار، شما که اینجورید، شما که دلیلیرید، شما که با پیامبر بودید، شما که جنگهای بسیاری رو به سامان رسوندید، شما چرا مرا یاری نمی کنید؟ شما چرا ساکتید؟ یعنی ببینید، یعنی دقیقا در یک جمعی که آقایون هم همه هستند، مسجد هم مسجد پیامبره و این زن هم در واقع دادخواهی میکنه و البته انذار میده، خودش هم در آخر خطبه میگه من به شما رو انذار میکنم اونگونه که پدرم انذار میکرد، یعنی خطرهایی مقابل شماست و من به خاطر اون خطرها دارم در واقع برای شما سخن میگم. خیلی ها نوشتن از خود اهل سنت میگفتن قطعا فدک بهانه بود برای فاطمه، وگرنه او که لباس عروسیشو در شب عروسیش میبخشه، اونی که سه روز روزه میگیره و غذای فرزندانش رو به یتیم و مسکین و اسیر میده، چه نسبتی دارد که برای مثلا زمینی باقی باغچه ای اینچنین متأثر بشه که بیاد و در مقابل جمع سخن ایراد بکنه. خیلی ها نوشتن که حتی از اهل سنت نوشتن که فدک بهانه بود و خلیفه اول نمیتونست در واقع سخن فاطمه رو بپذیره، چون اگر میپذیرفت بعد باید میپذیرفت که اون جایگاهی رو هم که نشسته جایگاه اونیست. خود اهل سنت اینها رو نوشتن، نه اینکه فکر کنید تو کتب شیعه از ابن ابوالحدید در همین شرح نهج البلاغه از استادش همین رو نقل میکنه که گفتیم خب چرا ابوبکر نپذیرفت شهادت فاطمه رو داله بر این که پدرش به او بخشیده؟ گفت به خاطر این که اگر میپذیرفت اون وقت باید تصدیق میکرد اگر فاطمه میگفت پدرم خلافت را هم تعیین تکلیف کرد. خب تو همین جملات حضرت زهرا هم هست که خواستید فتنه برنخیزد سقطوا فی الفتنه، شما تو فتنه اصلا افتادید. و خب خیلی ها میگم عرض میکنم که گفتن که فدک بهانه بود، اما برای همه انسانهای حقجو، برای همه زنانی که هم دل به دین دارند و هم در واقع نمیخوان تبرج جاهلانه و ظهور بی پرده در صحنه اجتماع داشته باشند، حضرت زهرا این مجوز رو صادر کردند که شما با حفظ حدود الهی تکلیفتون در احقاق حق سر جا خودش هست و هیچ در واقع فرقی در انجام تکلیفهای اجتماعی بین زن و مرد نیست. و خب فاطمه زهرا حقیقتا اونهایی که تحلیل کردن گفتن شجاعت ایشون هم قابل ذکر و قابل تقدیس، واقعا یک سکوتی بر همه تحمیل شده بود. خب حالا بعض قبایل رو هم که خب اینها بعد از سقیفه گسیل کردن که بیان و میخواستن جب آرام بشه دیگه، میخواستن این انتقال نامشروع سر و صدایی هم نباشه، بنابراین در واقع گفته شده که حالا قبیله اسم بردن بنی سالم و چند تا قبیله دیگه هم اومدن و همه ساکت هند و کسانی که با امیرالمومنین هستند قدرت تأثیرگذاریشون رو به این دلیل که این اختلاف در میان صحابه درجه یک پیغمبر افتاده تقریبا قدرت تأثیرگذاری رو از دست دادن. و خب اینجا این فاطمه است که خط رو مشخص میکنه، جهت رو معلوم میکنه، حرفها رو آشکارا به همشون میزنه. و خب من اینجا با اجازتون بعضی از این تیکه ها رو خدمت رو میخونم و از خداوند طلب میکنیم معرفتش رو انشاءالله. بسیار قشنگه، خواهش میکنم دوستانی که میخونند حتما با عربی بخونند، عربی رو بخونند و فقط در واقع به ترجمه توجه نکنن، عربیش هم آدم متوجه میشه که این از یک کسی است که زبانش با زبان وحی آشناست. الحمدلله علی ما انعمه و له الشکر علی ما علقمه، سپاس مخصوص الله است بر اون چه که نعمت داده است. فقط لحو شکر، حرف جر رو جلو انداخته، لحو شکر، فقط شکر مختص اوست برای آنچه که الهمه، برای آنچه که بر واقع به ما الهام میکنه. و سنا به با قدم من عموم نعمت ابتدعاها و سبوع الالا استاها. اینها هر زنی است که دانشگاه و تحصیلات عالیه به این تعبیر نداره. خب اونایی که اهل معنا هستن میگن اون سخنوری حضرت زینب غیر از این که به پدرش منتسب بود آقا امیرالمومنین، به مادرش هم نسبت داشت. و ثنا و ستایش برای آنچه که از عموم نعمتهایی که ابتدا ها اون رو ابتداعاً بخشیده است و نعالا و نعمتهایی که در واقع نثار کرده، پیاپی نثار کرده. احسان منن والاها، احسان نثار احسانهایی که پیاپی بوده، بی وقفه بوده. جمع عن الاحصاء عددها، نمیتوان اونها رو به شمارش در آورد. و نعا عن المجازات عمدها، و از حد پاداش دادن بیرون. و تفاوت عن الادراک عبدها، و احدی نمیتونه این نهایتش رو درک بکنه، به اندیشه احدی این درک نمیاد. ببینید اینها در امیرالمؤمنین هم این جور خطبه خواندن در نهج البلاغه هست. ابتدع الاشیاء لا من شیء قبلها، خداوند همه چیز رو آفرید، اما نه از روی یک الگوه قبلی. وحتا زها بلا مثالن، بدون هیچ در واقع بدون هیچ نمونه سابقی همه خلقت رو بدعا، ابتدعا و بدعا، یعنی با در واقع ابتکار محض، با خلاقیت محض. لغیر فائدتن زادت و الا اظهارن لقدرته، در این خلقت دنبال فایده برای خودش نبود. خلقت برای خداوند فایده ای نداره، چرا که فایده در مورد موجودی متصوره که ناقصه، ناتمامه، یا در واقع کاری که میکنه برای رفع نقص خودشه. اما در مورد خداوند که فوق تمامه، فوق ما لایتناهیست، تصور این که بگیم فعلش برای فایده ای از او صادر می شود قطعا تصور غلطیه. قطعا خداوند اگر میگیم هدف داره، معنی هدفش نیست که فعلش برای او فایده ای داره. این هدف در مورد موجود مخلوق معنی میده. در مورد خداوند هدف داره، یعنی آنچه را که خلق کرده براش هدفی قرار داده و خلقتش بی هدف نیست. و خب البته ساز و برگ و تجهیز رساندن به نعمت رو هم بهشون داده، تعبدن لبریته. اما نهایتا هدف از خلقت، اگر بخوایم نسبت به صفات ذات خداوند در واقع حرفی زده باشیم، باید بگیم اظهارن لقدرته. خلقت فقط قدرت او رو آشکار میکنه و نسبت به بندگانی که تعقل دارند اونها رو به تعبد دعوت میکنه. خب این تیکه ها و تیکه های پایین تر حقیقتا توحید محضه، خداشناسی در اوج، خداشناسی و تفسیری است از نسبت جهان به خداوند که عقل های فیلسوفان هم که خواسته بحثشو بکنه به بالاتر از این نرسیده. همینه، ما اینجا نمیتونیم متاسفانه وارد جزئیات بحث در این حوزه بشیم، مجبورم من تیکه هایی رو حذف کنم. اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، شهادت میدم که پدرم محمد هم بنده اوست و رسول اوست. طبق همون تعلیمی که پیامبر میفرمودند، عبد رو مقدمه بر رسول ذکر میکنند، چرا که پیامبر از بندگی به رسالت رسید، پدرش محمد از بندگی به رسالت رسید. اختاره قبل ان ینجلبه و استفاه قبل ان ابعثه، قبل از بعثت او رو برگزید. سماه قبل ان استنجبه، قبل از اینکه او رو برگزینه او را نیکو نام نهاد، به نامش محمد ستوده شده، پیش از پیامبری در واقع بهش انتخابش کرد و به نامی که سزاوار او بود او را نامید. ازل خلائق بل قیوب مکنونه، در اون زمانی که همه ی خلقت پوشیده بود، مکنون بود، نهان بود. و به ستر احاویل مسونه، به ستر احاویل مسونه، یعنی خلقت در پس پرده بیم در واقع پوشیده شده بود، ساتر بود، هنوز جلوه ظهور بیرونی نداشت. حالا اینا بحث های مفصلی داره که خب این قبل کجاست، این قبل که قطعا قبل زمانی نیست. ما چون شما عزیزان میخواید با یه نکاتی از این آشنا بشید، وارد جزئیات اینها نمیشیم، اما بدانید این چند جمله اول توحیده، توحیده و توحیده در واقع در سطح بالایی هم هست. یعنی ما اگر مثلا فرض کنید بحث های وجود شناسی عرفانی رو بلد باشیم، بعضی از این کلمات و برامون یه راهگشایی هایی داره تو اونجاها که اونو چجوری بفهمیم. یعنی مثلا اگر مقام اعماییت هست یا مقام واحدیت هست یا احدیت هست، اون رو چجوری باید درک کنیم. تو این کلمات حضرت زهرا بعضی از اون بحث ها رو میشه کاملا دید. خب بعد ایشون وارد فلسفه احکام میشن. قبل از اینکه وارد فلسفه احکام بشن، قرآن رو اشاره میکنند که خب این در واقع وحی امین وحیه صفیح من الخلائق، یعنی پیامبر رو به این در واقع معرفی میکنند که پیامبر فانار الله عز و جل به محمد صلی الله علیه و آله ظلمها، خداوند روشن کرد به واسطه نور محمد ظلمت ها رو، تاریکی ها رو، و فرج عن القلوب بهمها، و گشود به واسطه محمد در واقع قلب ها رو برای درک حق، و جلا عن الابصار عممها، و نورانی کرد چشم ها رو از اون کوری هایی که داشتن. بنابراین محمد آمد برای کنار زدن ظلمت ها و نورانی کردن قلب ها و باز کردن چشم قلب ها که حقایقی را فراتر از عالم محسوسات ببینند. ثم قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله قبض رأفتن به اختیارن رقبتن به ابی صلی الله علیه و آله انحازه دار. خب مثل هر کس دیگری خداوند روح محمد رو هم قبض کرد، ولی یه قبضی اثر رحمت و اثر اختیار و اثر رقبت به ابی، اثر دوست داشتن و محبت خداوند محمد رو در واقع به نزد خودش برد، از این دار برد. و موضوع انحل اب و الاوزار مختف بله مختف بالملائکت و الابرار و مجاورت الملک الجبار، اون رو از سختی های این عالم در واقع راحت کرد و او رو برد در کنار ملائکه ابرار قرار داد و مجاورت خودش رو برای محمد پسندید. و رزوان رب القفار، در حالی که او رو در رزوان پروردگار آموزنده جای داد، چرا که او نبی رحمت بود و امینهی علا وحیه و صفیهی من الخبیر. اینها این توصیفات، این جملات، این کلمات از فاطمه زهرا اوج معرفت در واقع آسمانی این زن ملکوتی رو نشون میده. جا داره ما هر کلمه‌شو با عنایت چندین بار بخونیم و از خدا بخوایم که اون لذتشو بهمون بده. خب حالا میگم ما تو متاسفانه فضای مجازی با یه زمان اندک، اما من دلم میخواد شما عزیزان دستتون به اینها باز بشه و انشاءالله خودتون پیگیری کنید. حتما اینها شرحهایی کردن، شرح فارسی داره، خود آیت الله دستقیب من دیدم یه شرح خوب فارسی بر اینها نوشته، دیگرانی هم نوشتن، آقای شبیری زنجانی هم نوشته، و برید و اینها رو انشاءالله با یه توجه بهتری از این که الان من خدمتون عرض میکنم تعقیب کنید. بعدشون میان سراغ در واقع فلسفه احکام و قرآن رو معرفی میکنن. قبلش معنا که تا زعمتون حقا لکم لله فیکم عهدون، زعمتون گمان میکنید که حقی برای شما هست نسبت به خداوند در اون عهدی که با عهده دارید که قدمه علیکم و در واقع اون رو شما به سمت شما فرستاده و شما پذیرفتید. نحن بقیت استخلفنا علیکم، ما خاندان در میان شما به خلافت خداوند ما رو گماشته، معنا کتاب کتاب الله، کتاب خدا، معنای کتاب خدا، مفهوم کتاب خدا، تعبیر کتاب خدا با ماست. بینه و بصائره، حجتهاش آشکاره. و آی فینا منکشفتون سرائرو، و اون چه که در مورد ماست در این کتاب آشکار و مشخصه. و برهانون منجلیتون زواهرو، قرآن برهانی داره که همه زواهرش آشکار و واضحه. مدیع البریه اسماؤه، مدیع البریه اسماؤه یعنی در واقع آوای قرآن در گوش ما یا گوش دل موجب آرام و قرار. قائدون الى رضوان، قرآن رهبری است که شما رو میبره به سمت راهگشایی بهشت. اتباعه معد الى نجات، هر کی از قرآن اطاعت بکنه در واقع به سمت نجات داره حرکت میکنه. فیه بیان حجت الله المنوره، این قرآن حجت ها و دلیل های آشکار و روشن رو بیان کرده. و عزائمه مفسره، تفسیر احکام او در واقع عزائمه مفسره و معارمه مخدره و بیاناته الجالیه و جمع اصخایی میکنم و در واقع جمله کافیه، یعنی این کتاب تفسیر احکام واجبش مشخصه، همه اون چرا که شما باید بدونید توش هست. حرام های خدا رو بیان کرده، محارمش رو معین کرده، حلال ها و جاهایی که فرصت داده شده، رخصت داده شده بیان شده، مستحبات رو مشخص کرده، فضائل قل مندوبه، رخصت و موهوبه، اونجاهایی که شما باید باز بمانید براتون مشخصه، شرائع و مکنونه، راه های شریعت رو گشوده. فرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان رو واجب کرد بر شما تا شما رو از شرک تطهیر بکنه. شما میدونید که مشرک نجسه و به محض اینکه شما شهادت میدید و در واقع در سلک مسلمان ها در میایید، این شما رو از شرک پاک میکنه. حالا هر چقدر که ایمان خالص تر باشه، تطهیر ایمان از شرک هم مرتبهش بالاتره. و باز فلسفه احکام، و صلات تنزیحا عن الکبر، خداوند نماز رو برای پاک کردن شما از کبر قرار داد. وقتی شما در مقابل خداوند 17 رکعت باید سرتون رو بذارید او خاک و به حالت سجده در واقع قرار بگیرید، علالقاعده نه باید کوچکی خودتون رو در مقابل عظمت حضرت حق احساس بکنید و کسی که بفهمه در مقابل اون وجود بی نهایت کوچک است، دیگه احساس بزرگی بهش دست نمیده. کبر یعنی شما خود حق وجود خودتون رو بزرگ بپندارید یا وصفی از چیزهایی که دارید رو از خودتون ببینید و به واسطه اون بزرگی بفروشید. صلات اگر برگزار بشه، نماز اگر برپا بشه، آدمی رو از کبر باید تنزیح بکنه. اینها ملاک ها و شاخص هاست. اگر من نماز میخوانم متکبرم، یعنی نماز نخوندم. و صیام تثبیتا للاخلاص، خداوند روزه رو برای تثبیت اخلاص قرار داده، برای خالص کردن روزه داده شده است که ما از نفاق و شرک و در واقع اون تردیدها خارج بشیم. و زکات تزیدن فی رزق، فلسفه زکات این بوده است که شما رزقتون اضافه بشه. شما اگر برای خدا بدهید مستحق دریافت بیشتر میشید. ول حج تسلیتا لدین، حج رو خداوند واجب کرده برای اینکه درجات دین شما را بیازماید. ول عدل تنسک للقلوب، عدالت رو برای مرتبه یقین، برای نمودار کردن مرتبه یقین. و طاعتنا یز نظامن، طاعت ما رو خداوند واجب کرده برای اینکه نظام جامعه از هم نپاشه و مانع از اختلاف و گسستگی جامعه بشه. و امامتنا امنن من الفرقه، امامت ما خاندان رو خداوند اسبابی قرار داده که مانع از تفرقه بشه. و حبنا عزن للاسلام، دوستی ما رو خداوند موجب عزت مسلمانی قرار داده. و صبر منجاتن، صبر رو بازداشتن نفس از گناه رو، تقوا رو موجب نجات. و القصاص حقنن للدماء، قصاص رو سبب بقاء زندگی قرار داده. اینها همه منتسبش آیات قرآنی است. یعنی هر کدوم از اینها شما بزرگواران اگر خودتون میخوای کار تحقیقی بکنید میتونید بر اساسش از آیات قرآن کمک بگیرید و بعض آیات رو میتونید دقیقا همینجا در واقع ازش استفاده کنید. ما اینجا نمیتونیم الان خدمتون آیات رو بگیم، ولی این کلمات کلمات فاطمه زهراست که برای واقع نوعی تفسیر قرآن رو هم در ادامه به ما نشون میدن که چجوری از آیات میتونید تو این حوزه ها استفاده بکنیم. ایها الناس، انا فاطمه و ابی محمد، ای مردم من فاطمه هستم، پدرم محمد. اقولها عودن علا بدا، قبلا هم اینو گفتم، حالا دوباره دارم تکرار میکنم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انئتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف، برای شما خداوند پیامبری فرستاد از نفس خودتون که سخت بر این پیامبر سختی های شما، او حریص به شما در هدایت شما و نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم. فان تعرفوه، اگر شما پیغمبر رو به این صفات می شناختید و بشناسید، تجدوه ابی دون آبائکم، حتما متوجه می شید که این پیامبر با این وصف رحمانیت و رؤوفیت پدر منه و پدر هیچ کدام از شما نیست، پدر زنان شما نیست. خائن و عمی دون رجالکم، برادر پسر عموی منه، نه برادر پسر عموی هیچ کدام از مردان شما. فبلغ النظاره، پیامبر انذار رو به گوش شما رسوند، ابلاغ کرد به حد عالی. صادقا بالرساله، او رسالت رو انجام داد. مائلا عن مدرجه المشرکین، در واقع مشرکان رو به اون عذابی که باید بهشون زار بن لتعجم، اون عذابی که باید بهشون میرسند به واسطه راه خلافی که میرفتند، پیامبر با توحید این رو به اونها در واقع فهمان. آخذن به کزمهم یحتمل اسنام و یک نسل هام، باشون جنگید، بت‌هاشون رو شکست و عظمت و شوکتشون رو در هم ریخت. حتی هزم الجمع ولو دبر، تا اینکه جمعشون از هم گسیخت و اونها رفتن. و لیل و ان صبح، صبح ایمان دمید. و اسفر الحق و ان محزه، و چهره حقیقت مشخص شد. و نطق زعیم و دین، زبان پیشوای دین سخنگو شد. و خرست شقاشق و شیاطین، و شیاطین لال و ناگفتار شدن. و کنتم علی شفا حفرة من النار. شما در لب پرتگاه آتش بودید و پیامبر شما رو نجات داد، شما رو از این وضعیت در آورد. و خب در واقع ایشون توضیح میدن ادامش که پیامبر با جنگ های فراوانی تونست این شرایط رو برای شما فراهم بکنه، و بعد ذکر میکنن جایگاه امیرالمومنین رو که هر وقت که زلالتی بلند میشد و شاخی در واقع کسی در جایی فتنه ای میکرد، فضف به اخیهی ابوالحسن برادرش رو پیامبر میفرستاد برای دفع فتنه، و ابوالحسن هم تا فتنه رو خاموش نمیکرد بر نمیگشت. هرگاه آتش کینه بلند میکردند، او نجم قرن و زلال، یا سر از گمراهی برمیداشتند، یا فقرت فاقرت عن المشرکین، یا یک مشرکی در واقع سخن و ابراز وجودی میکرد، فزف به اخیه فی لحباتی که برادرش علی رو در کام اونها مینداخت. خب ببینید حضرت زهرا اونجا ذهنها رو در واقع آماده میکنه، با توحید شروع میکنه، با ثنای خداوند شروع میکنه، فلسفه نبوت رو میگه، بعد اونچه که بر پیامبر گذشت و سختی ها و مشکلاتی که پیامبر برای در واقع مستقر کردن دین کشیدن رو ذکر میکنه، و بعد میگه حتی اختار الله النبی دار انبیاءه، همین که خداوند برای پیامبر دار پیامبران رو برگزید، و اونجا فرمودن که رغبتن و اختیارن و رهبتن پیامبر رو به رضوان خودشون بردند، زهرت خلت و نفاق. وقتی که پیامبر از دنیا رفتن، در واقع زهرت خلت و نفاق، چه اتفاقی افتاد؟ درویی آشکار شد. و سمل جلباب و دین، و کالای دین بیخریدار شد. و نطق کاظم القاوین، هر گمراهی در واقع نام‌آور شد، شروع کرد به نطق. و نبق حامل العافلین، و کسانی که عافل بودند و سست بودند و هیچ کاره بودند، در واقع شروع کردند به ابراز وجود. و حدر فنیق المبتلین، و هر آدم بیکاره ای در کوی و برزن شد داعیه دار. فخطر فی ارساتکم، و این که خیلی مهمه، و اطلع شیطان رأسه من مقرزه. اینجا حضرت زهرا شیطان رو به لاک پشت تشبیه میکنن. لاک پشت هر وقت که یه خطری هست سرشو میبره تو لاک، و در واقع اینجوری از خودش دفاع میکنه، بعد آهسته سرشو میاره بیرون اگر خطر رفع شده باشه، که خب در واقع سرشو بیرون نگه میداره، و اگه خطر همچنان باشه مجددن سرشو میبره تو لاک. اینجا حضرت تشبیه میکنه شیطان رو به همون لاک پشته، میگه شیطان سرش رو از اون لاکش بیرون میاره، سار خون بکن، اون شما رو به خودش دعوت کرد، فوجدکم لدعائهی مستجیبین، دید چقدر قشنگ صداش رو پاسخ دادید، دعوتش رو پذیرفتید، ولی عزت فیه ملاحظین، و شما اونجا دنبالش دویدید، و در واقع شیطان سر از کمینگاه بدر آورد، شما رو به خودش دعوت کرد، دید سخنش رو میشنوید و در پیش میدوید و فریبش رو به جان خریدید، و در واقع افتادید اونجایی که نباید میافتادید. این چیزی که در واقع از زهرا میگه، این شما به چیزی رو ربودید که نباید می کردید. ول عهد قریبون ول کلم رحیبون و جرحولم ما یندمل. شما به جایی که هنوز درد پیامبر از ما کاسته نشده بود و مرگ پیامبر فراموش نشده بود، آنچه که نباید کردید و آنچه که از آن خودتون نبود رو بودید، بدعتی بزرگ پدید آوردید. بدعتی بزرگ. زعمتم خوف الفتنه. شما استدلالتون اینه که ترسیدید فتنه بشه، برای همین تو سقیفه رفتید. شما میدونید که در سقیفه در واقع انصار جمع شده بودن برای اینکه زیر بار مهاجرین نرن، و خب از مهاجرین هم این ستا خلیفه اول و دوم و ابوبید جراح رفتن، و خب اونجا خیلی صحبت هایی بود دیگه. در هر حال خلیفه دوم وسط صحبت ها آمد و اینکه شما نپسندید که خلافت از هنوز پیامبر خاک نشده از خاندان او گرفته بشه، و خب من این مرد رو که خیش پیغمبره و شما او رو میشناسید، من میشناسیم ابوبکر رو بهترین میدانم. اونا هم گفتن یکی از ما یکی از شما، گفتن نه خب امکان نداره که در واقع یک شمشیر دو غلاف داشته باشه، و من اولین بیعت کننده هستم و شما بیعت کنید. و بعد هم در توجیه مهاجرین میگفتن که اگر ما نمیرفتیم سقیفه و اگر خلیفه اول رو در واقع کاندید نمی کردیم، جامعه دچار فتنه می شود. از زهرا اینجا میگن چی؟ میگن زعمتم خوف الفتنه. شما ظاهرا میگید که میخواستید جلو فتنه رو بگیرید. علا فلفتنت سقطو. بدانید خودتون در فتنه سقوط کردید. فتنه همینه که شما انجام دادید. انما جهنم لمحیطتون بالکافرین. جهنم آیه قرآنی است، محیط به کافرین. فحیحات منکم، این از شما دوره که بخواید فتن جلو فتنه رو بگیرید. و انا بکم، کجا میرید؟ انا توفکون، به چه سمتی دارید حرکت میکنید؟ هازا کتاب الله بین از ترکم، کتاب خدا بین دستهای شماست. زواجروه و بینه، نهیهاش آشکاره. شواهده لائحه، در واقع امرهاش شاهدهاش روشن. عوامره واضحه. عرقبتن انخود تریدون ام به غیره تحکمون. آیا شما چیزی میخواید غیر از این؟ آیا از قرآن، از چیزی دیگری غیر از قرآن طلب میکنید؟ یا به غیر قرآن دارید حکم میکنید؟ بئس الظالمین بدلا، این بد جایگاهیست برای ظالمین، این بد جایگاهیست. و بعد آیه قرآن رو خوندن، و من یتبع غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کسی که از غیر اسلام دنبال دین دیگری باشد ازش پذیرفته نیست و از خسارت کنندگان خواهد بود. آیا شما غیر قرآن رو میخواید حکم قرار بدید؟ ثم لم تربصوا الا ریب بس ان تسکن نقضتها. شما اینقدر صبر نکردید که این شطور خلافت سکونت بگیره، درنگ نکردید تا همه موانع از بین بره. تشربونه حسبن، شما نذاشتید این در واقع جاش کاملا درست بشه. چون شما میبینید بلا فاصله بعد از پیامبر همونجور هم بود، بلا فاصله بعدش که ابوبکر سر کار اومد قبائل مختلفی، بعضیشون حالا میگن مرتد شدن، ولی تو تاریخ نوشتن که خب میگفتن که ما خلیفه اول رو جانشین پیغمبر نمیدونیم، بهش زکات هم نمیدیم، و جنگ های رده یا مرتدین در واقع همین جنگ ها هستن. خود امیرالمومنین در نشر بلاغه میگه من نگاه کردم دیدم فوج فوج دارن از دین پیغمبر خارج میشن، دیدم خارج شدن و از بین رفتن زحمت پیامبر برای من سخت‌تر از این از دست دادن حکومته. بنابراین یعنی رفتم و مثلا کمک کردم به خلیفه اول یا بیعت کردم. بعضی میگن خب بعد از این جمله یعنی امیرالمومنین مثلا کمک کردن یا بیعت کردن، حالا هر کدوم از اینها بوده باشه، در هر حال از زهرا میگه شما حتی اینقدر تحمل نکردید تا این موانعی که هست در راه اسلام اینها از بین بره و این به سکونت برسه، و زود اومدید و این سطور سرکش رو در اختیار خودتون قرار گرفتید. انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا، شما الان در واقع حکم میکنید که ارسی از پیامبر به ما نمیرسه. افا حکم الجاهلیت تبقونه، آیا شما از حکم جاهلیت دارید تبعیت میکنید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، آیه قرآنیه، چه کسی نیکوتر از حکم خداست؟ حکم الجاهلیه چی بود؟ حکم الجاهلیه همون احکامی بود که در واقع در عرب بود، مثلا فرض کنید احکام زنده به گور کردن دختران جز احکامشون بود دیگه، میگفتن بهترین داماد قبره، یعنی این ضرب المثل بود در عرب که بهترین داماد قبره، یا به دختران ارث نمیدادن. اسلام حکم ارث قطعی برای زن بست، یا اینکه با تعصبات جاهلانه مثلا پیرمرد بر جوان برتری داره. اینا یکی از دلایلی که در مورد امیرالمومنین آوردن با اینکه خودشون تو قدیل بودن این بود که علی جوونه، چون جوونه مثلا زیر بارش نمیرن. چرا؟ چون عرب، شیوخ عرب، قبائل عرب سن رو یک ملاک در واقع صلاحیت میدونن. نه همه احکام جاهلی بود. حضرت زهرا میگه خب شما دوباره برگشتی سر جا خودتون، آیا شما دوباره میخواید در واقع طبق جاهلیت حکم بکنید که فرزندی رو از ارث پدرش میخواید محروم بکنید؟ اتزعمون ان لا ارث لنا افا حکم الجاهلیت تبغونه، شما دارید به حکم جاهلیت در واقع این احکام رو صادر میکنید؟ وگرنه قرآن که حکمش مشخصه، قرآن که احکامش واضحه، قرآن که امر و نهیش مشخصه، قرآن که گفته برای پسر و دختر ارث هست، گفته برای نزدیکان اولا فاولا ارث هست، تعیین کرده. خب خود شما هم طبق همین دارید از پدرانتون ارث میبرید، و چطور در مورد من که تنها بازمانده پیامبرم در واقع چنین حکمی رو روا می‌دارید؟ ویحن معشر العرب، ای مهاجران، آیا این حکم خداست که انا ابتر و ارث ابی، که من از در واقع شما ارث پدر من رو بربایید؟ یبن ابی قحافه، ای پسر ابی قحافه، خلیفه اول دیگه که پسر ابی قحافه است، افل کتابه انترس یاک ولا ارث ابی، آیا تو کتاب خداوند اینجوریه که تو از بابات ارث میبری ولی من از پدرم ارث نمیبرم؟ ولقد جئت شیئا فریا، عجب صحبتیست، عجب حکمیست، این چه بدعتیه، این چه بدعتیست که تو ارث میبری اما من ارث نمیبرم؟ فدونکما مختومتون مرحومه تلقاک یوم حشرک، این رو بگذارید، مگه شما خبر ندارید از روز حشر، روزی که قراره در مقابل خداوند باشید؟ فنعم الحکم الله، در این صورت بهترین حکم کننده خدا و زعیم محمد. من نمیدونم خلیفه اول واقعا این حرف ها رو اگه شنید چطور جرأت کرد بقیه عمرش زندگی بکنه. زعیم محمد، موعد قیامت، این کارو بکنید، این در واقع ظلم رو بکنید، من این رو به شما میبخشم تا روز قیامت که حکم کننده خدا و خواهان محمد و روز وعدگاه هم قیامت و عند الساعه یخسر المبتلون، در روز قیامت ستمگاران رسوا میشن. ولکل نبع مستقر و سوف تعلمون، برای هر نبعی جایگاهی است، برای هر خبری جایگاهی است، و سوف تعلمون و شما به زودی این رو خواهید دید. حالا دو قطعه شعر هست، دو بیت عظم هم شعر هست که منتسب به ایشونه و خب حالا ما اونها رو در واقع نداریم. این تیکه‌ای که ایشون در واقع وارد بحث خلافت بعد از پیغمبر میشن، صراحت با صراحت بیشتری رو میکنن به انصار و میگن یا ایها بن القبله، ای پسر عظم هم قیله، پسران قیله. قیله در واقع یک مادر قبیله اوس و خزرج و این افتخار اینها بوده و خودشون رو از این نسل می دانستند. احزم و تراس عبی، شما ای اوس و خزرج، ای انصار، شما می بینید که ارث پدرم رو می برند و انتم به مرای، و شما دارید میبینید و مسمع و این رو میشنوید، طلبه سکم دعوه، و من از شما دعوت بکنم اما شما صدای منو نمیشنوید، تمسلو کم هیره و پی کم عدد والعده، شما هم امکان حمایت از من رو دارید از نظر تعداد و هم اسباب و وسیله عده و ساز و برگشو دارید، اما میبینید که ارث پدرم رو میبرند، حرمت من رو نگه نمیدارند و شما نگاه میکنید و در واقع گوشاتونم بازه اما کمک نمیکنید، اما وارد نمیشید، در حالی که اسباب و وسایلم دارید. و انتم الان نخبت الله التي انتخبت لدینه، در حالی که شما همونهایی هستید که خداوند شما رو انتخاب کرد برای یاری دینش، و شما انصار و رسوله و اهل اسلام، شما یاری دهنده های پیامبر و اهل اسلام بودید. و خیرت التي اختر لنا اهل البيت، شما کسانی بودید که ما اهل بیت رو در شرایط سخت حمایت کردید و ایستادید، فبا دی تومل عرب، شما با عرب در افتادید، و نا حزم تومل امم، و اون امتهایی که مقابله می کردن رو کنار زدید و سفت در واقع فرمان بردار بودید. اما حالا چطور شده که الان بعد از پیامبر در مقابل این قومی که دارن ستم میکنن و من دادخواهی میکنم و اونها داد من رو نمیدند، شما چطور شده که سکوت میکنید و از خودتون در واقع اون غیرت رو نشون نمیدید که دفاع کنید از حقی که میبینید به راحتی اینها شکستند و من در واقع دادخواه این حق هستم. و خب این تیکه در واقع سخن ایشون باز هم به آیات اشاره میکنند و دعوت اینها رو در واقع از انصار دعوت میکنند که یاری بکنند، و خب این دعوت ها خیلی علنیه، یعنی حضرت زهرا این بلاغتشون واضحاً برای مخالفت با خلیفه و حکم خلیفه است که چرا اینها اسلام رو و حرف خدا و پیغمبر رو گذاشتن کنار و با لجاجت برای ناحقی موندند، و اما شما که باید اینجا بیایید وسط و حرمت من و حرمت پدر من رو نگه دارید، شما متاسفانه اون عکس العمل رو نشون نمیدید. در یه جایی از کلماتشون فرمایند مگر حرمت پدر رو در فرزند نباید نگه داشت؟ مگه نباید حرمت پدر رو در فرزند نگه داشت؟ که خب این هم روایت رو ما در جاهای دیگر هم میبینیم که ایشون به کار میبره. یه تیکه ای از جملات ایشون که دلم میخواد که حالا نمیدونم چقدر وقت و زمان داریم که از رو خودش بخونیم. دوستان، حالا من این تیکه رو از آخرش خدمتون میگم. ایشون میفرمایند من اون چه شرط بلاغه به شما گفتم، اما میدانم خارید و میدانم که در زبونی گرفتارید، اما چه کنم که دلم خون است و بازداشتن زبان از شکایت ممکن نیست، از طاقت من بیرونه و میگم برای اتمام حجت که اینها رو بگیرید، اما این لقمه گلوگیر ارزانی شما و ننگ حق کشی و حقیقت پوشی برای همیشه با شما همراه. اما شما آسوده نمی مانید تا اینکه به آتش خداوند افروخته بشید، آتشی که جان و دل رو با هم می سوزونه. اون چه شما می کنید خدا می بینه و خداوند ستمگاران رو التي تطلع على افعده به عین الله ما تفعلون، به عین الله ما تفعلون، اون چه که می کنید مقابل چشم خداست. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، آیه قرآنیه. به زودی کسانی که ظلم کردند خواهند دانست که به چه جایگاهی برخواهند گشت. و انا ابنت نظیر لکم، من در واقع نظیری هستم، پندهندهی هستم برای شما. بین یدای عذاب الله، که شما رو مثل پدرم از عذاب خدا می ترسونم. همون رسالتی که پیامبر داشتن، من بعد از پیامبر همون رسالت رو دارم. فعملو، حالا می خواهید هر کاری بکنید بکنید، انا عاملون، ما هم عمل می کنیم. منتظرو، و شما منتظر بمونید، انا منتظرون، ما هم منتظر میمونیم. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این خطبه، من حالا احتمالاً که حتماً قطعاً نتونستم حق مطلب رو خدمت شما بگم، تو این خطبه غیر از اون جاهایی که خب به استناد آیات قرآنی حرفش رو در واقع حجیت میده و به ما هم تعلیم میده که شما به عنوان پیروان چطور از قرآن در براهینتون استفاده بکنید، غیر از این تیکه که تو این خطبه خیلی واضحه و من متاسفانه توفیق نداشتم و حد کلام هم بالاتر از حد من امشب، فقط میخواستم در خدمت شما عزیزان خودم رو مشمول رحمت انشاءالله حضرت حق به واسطه یه فاطمه زهرا بکنم، این خطبه، این تیکه‌هایی که حضرت وارد استدلال میشه، وارد استدلال میشه که ببینید شما استنادتون برای عملی که میکنید چیه. خب استنادتون اگه کتاب خداست که کتاب خداوند حق رو به شما نمیده، اگر مستند دیگری دارید از سنت رسول و حرف پیامبر، خب اون رو ارائه کنید که اونم در صورتیه که با کتاب کاملا سازگار باشه دیگه. یعنی اون حضرت اون روایت رو اگه از ابوبکر نمیپذیرند، یه حرفش اینه که چطور تو تنها شنونده یه روایتی هستی که این روایت هیچ سازگاری با کتاب خدا نداره، چرا که تو میگی پیامبر فرموده که ما پیامبران ارث نمیذاریم، در حالی که قرآن صراحتا میگه پیامبران از هم ارث می بردن، هم داوود پیغمبره هم سلیمان پیامبره، و ملک از داوود به ارث رسید به سلیمان. خب شما چطور یک چنین در واقع استدلالی رو از قرآن میتونید، چنین روایتی رو از پیامبر نقل کنید که با کتاب سازگار نیست؟ از اون برم خب اصلا جایگاه ما به عنوان اهل بیت، به عنوان در واقع منتسبین پیامبر، جایگاهی بوده که خداوند این رو مشخص کرده. شما چطور به این جایگاه هم هیچ عنایتی یا هیچ توجه خاصی نمی کنید؟ مضافه بر این که اون براهینی که آوردید و خلق رو دارید به واسطه اون اقناع می کنید که ما اگر در سقیفه حاضر شدیم و اگر وارد خلافت شدیم و خلافت رو بازم این رو برای اسلام کردیم و در دفاع از اسلام کردیم، و حضرت زهرا میگه همه این بیانات شما هم که اونجوری که ظواهر داره نشون میده صحیح نیست، هیچ برهانی شما برای ربودن آنچه که از آن خودتان نبود ندارید. ببینید صراحته اینجا، مسلماً ربودن آنچه از آن خودتان نبود که مسلماً فدک نیست، ربودن آنچه که از آن خودتان نبود اون در واقع جایگاهی است که بعد از پیامبر برای علی ابن ابی طالب مشخص شده بود. و خب این قوم با هر حالا استدلالی یا با هر در واقع جهالتی یا با هر نفاقی متاسفانه نذاشتن این سر جا خودش قرار بگیره. ما در خدمت شما هستیم. از دوستان عزیز تقاضا میکنم که اگر سوالی، صحبتی یا جایی از این خطبه رو خوندن و میخوان اون تیکه رو مورد بحث قرار بدن بپرسن، که انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمتتون عرض کنم. آیات قرآنی این خطبه رو شما میتونید جدا در محل بحث بکنید و ببینید که حضرت زهرا از کجاهای این آیات برای اون مقصودی که داشتن استفاده کردن. خود استدلال‌های حضرت میتونه محل کار علمی باشه برای عزیزانی که میخوان روش کار کنن. این در واقع شجاعت ایشون در وعده ای که به خلیفه اول میده که خودتو آماده کن برای جو وقتی که زعیم محمد باشه، حکم حاکم خدا باشه و دادخواه فاطمه. و خب این بعد از این خطبه شما میدونید دیگه، حضرت زهرا در واقع حاضر نشدن، بعدش دیگه در مناظر عمومی حضرت زهرا دیده نشدن. یعنی بعد از این خطبه گفته شده است که ایشون حالا مریضی برشون شدت گرفت و گونه این که دیگه تقریبا هم زنان انصار و مهاجر می دانستن که فاطمه در بستر بیماری است، هم خلیفه اول و دوم، و خب تقاضای ملاقات هم کردن. ظاهر امیر المومنین هم اجازه دادن و اینها یه ملاقاتی هم کردن، اما در همون ملاقات هم فاطمه زهرا صراحتا به خلیفه اول گفتن که شنیدی از پدرم که غضب فاطمه غضب خداست. خلیفه اول تصدیق کردن و گفتن به خدا من شنیدم از پیامبر. و حضرت زهرا فرمودن که پس تو بدان که من از تو غضب کردم، من بر تو غضب کردم، من در واقع از تو راضی نیستم و آماده باش برای وقتی که همین جمله حکم خدا باشه، زعیم محمد باشه، دادخواه و شکایت کننده هم من باشم. در اون روز در واقع خودت رو ببین. که خب میگن خلیفه اول به گریه افتاد یا منقلب شد و خب خلیفه دوم اون رو آرام کرد، بین که حالا مثلا یه زن یه همچین حرفی رو میزنه و تو به عنوان خلیفه باید محکمتر از این ها باشی که بخوای بر این چیزها عکس العمل نشون بدی. آمدن فاطمه زهرا به مسجد پیامبر برای همیشه در واقع نقش پررنگ اجتماعی زن مسلمان رو مجوزدار کرد و ما افتخار میکنیم که در حقهای اجتماعی حضور داشته باشیم حالا اون حضراتی که میخوان اسلام رو اینجوری جلوه بدن که اسلام برای زن گوشه خانه نشستن و صندوق خانه بودن و نخود زیر زبان گذاشتن و اینجوری مثلا فرض کنید میخوان بگن اسلام این رو برای زن تعریف کرده، با این حرکتی که فاطمه زهرا انجام دادند برای همیشه مشخص میشه که هیچ کدوم از اینها در فهم اولیه دین که از خود زمان پیامبر هست جایگاهی نداره و اگر سخن گفتن زنان، نقش اجتماعی داشتن زنان، شرکت زنان در مسائل سیاسی اجتماعی مشکل داشت، نباید فاطمه زهرا وارد این میشد. شما میبینی حضرت زهرا بحثش بحث سیاسیه، بحث حاکمیتیه، شما چطور حرف پیامبر رو زمین گذاشتید؟ پیامبر برای هدایت شما زحمت ها کشید، جنگ ها کرد، سختی ها کشید و نور رو به شما نشون داد و بعد خودش هم جا رو مشخص کرد. در همین خطبه هست که حضرت زهرا اشاره میکنم، من اگه عربیش رو پیدا کنم، که این در واقع حضرت زهرا میگه پیامبر مشخص کرد، مشخص کرد اما و شما کنار گذاشتید، شما با علم کنار گذاشتید. این بحث بحث سیاسیه، این بحث بحث چیه؟ پس اگر سیاست معنای اداره امور جامعه است، خب اگر این بحث بحث سیاسی نیست، خب اساس دیگه هیچ بحث سیاسی دیگه ای وجود نخواهد داشت. ما میبینیم که این زن همه جانبه است، زن واقعا همه ابعاد وجودیش در اوج رشد کرده و از نظر معنوی و رشد معنوی این فضای در واقع مادی، این عالم ماده مانع از اون رشد معنوی نبوده و محصول اسلام که حالا دینی که ادعا میکند میخواد انسان رو به سعادت برسونه، به افزایش و وجود و کمال و قرب خدا برسونه، ولی در این حال دنیا را هم ازش غفلت نکرده، سازندگی دنیا و ایفای نقش در دنیا را هم ازش غفلت نکرده. مثل روحانیت مسیحیت نگفته شما فقط خودتون رو بپایید و خودتون رو گلیم خودتون رو از آب بکشید، اینو نگفته، گفته نه شما در دنیا باشید و دنیا رو هم آباد کنید، دنیا رو هم برای آباد شدنش تلاش کنید و این تلاش برای آبادی دنیا منافاتی هم نداره با اتصال و ارتباط و قرب و کمال و حرکت در جهت معنویت بی‌نهایت. این دوتا با هم ناسازگاری نداره، لایجتمعان نیست. میگید خب نمیشه، میگن خب این فاطمه، این امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این سایر بزرگانی که تربیت شده یه این مکتبن، اینها تونستن، پس میشه، پس میشه، میشه هم در محراب عبادت ملائکه زهرا رو به هم نشان بدند و هم میشه زهرا جلباب بپوشه و جیوبهن، در واقع جیوبهن رو به تعبیر خمرهن رو علا جیوبهن های قرآنی، خمرها در اینجا داریم، هم جلباب داشتند هم خمر، در این خطبه فدکیه خمر رو که اون پوسری بلند جلباب رو هم که پوشش کامل سراسریست، در میان زنان بنی هاشم این بزرگوار در مسجد در واقع به همین اموری که انسان ها بهش نیاز دارن، حاکمیت سیاسی، عدالت، دفاع از حق مظلوم، دفاع از حق در واقع جامعه، همه این مفاهیم میبینید که در زندگی از این بزرگوار هست. خب با همه این اشتغالات فاطمه، پیامبر میفرماید که فاطمه در واقع حورا الانسیه، اون فرشته ایست در قالب یک زن و ما مفتخریم که شیعه هستیم، مفتخریم که انشاءالله الگوی اصلی ما فاطمه زهراست. امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمودن که اگر روزی روز زن بخواد نامیده بشه، اولاترین روز روز این روز تولد بزرگبانوی اسلام فاطمه زهراست که حقیقتا هم روز مادره، هم روز بزرگ داشته مقام زنه، هم روز در واقع معرفی چهره الگوی زن مسلمانه، الگوی زن قرآنیه. فاطمه تقریبا اهل سنت به تعبیری 260 آیه رو مستقیم یا غیر مستقیم میگن اشاره به حالا حضرت فاطمه است تو این آیات هست. اصلا یک کتابی هست که فاطمه رو در آیات قرآن نشون میده. هر چه آیه در حوزه زنان مؤمن هست مصداق تامش در فاطمه زهرا است. هر چه مد هست از کار مؤمنین، از انفاق مؤمنین، از زکات مؤمنین، از حمایت مؤمنین از پیامبر، از اطاعت مؤمنین نسبت به پیامبر، از در واقع نقش ایفا کردن مؤمنین برای مقابله با کفر و شرک، همه اینها در مدح مجاهدت های فاطمه زهرا هم به عنوان مصداق تام این آیات میشه اشارات رو گرفت. و میگم در این حوزه کتاب ها هم نوشته شده، کتاب های مفصل. و خب ما مفتخریم که بگیم که امشب تولد این بزرگوار بر همه شما مبارک باد. انشاءالله متوسل بشیم به این عزیز و از خدا بخوایم هم معرفت فاطمه رو بده که گفته شده بس که فاطمه رو بشناسد لیلت القدر رو هم میشناسد. لیلت القدر خیر من الف شهر. اون شب با اون عظمت، حقیقت لیلت القدر حقیقت فاطمه است، از امام صادق هست. و خب اینکه چطور این زن این مقامات بالا رو پیدا کرده، چطور این بانو تونسته اینقدر بالا باشه که کتاب دریافت بکنه و کتاب او ارث علمی امامت باشه، از خداوند طلب میکنیم انشاءالله به همه ما توان و معرفت این رو بده که در عمل از فاطمه تبعیت کنیم. اگر این مطلب حقش ادا نشده از همه شما عذرخواهی میکنم، اما خدا رو شاکرم که نام بانوی بزرگ اسلام امشب بر ذهن و زبان ما جاری شد. انشاءالله خداوند به هممون معرفت بده و توفیق داشته باشیم که در عمل از حضرت زهرا الگوگیری داشته باشیم، زندگیش رو بفهمیم، خدا پرستیش رو بفهمیم، اخلاصش رو درک کنیم، اطاعت کنیم از این بانو که قطعا کسی که بتونه از فاطمه الگو بگیره قطعا نجات پیدا میکنه. قطعا فاطمه نجات دهنده امت پدرشه و خداوند انشاءالله همه شما و همه ما رو در این مسیر تأیید بکنه و توفیق بده. از طرف من صحبتی نیست، اما بزرگواران اگر امری داشته باشن من در خدمتون هستم.
تقدیر و تشکر از سخنان ارزشمند خانم دکتر همتی عزیز. استاد، حضورتون باعث افتخار ما بود. ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. بسیار استفاده کردیم. براتون آرزوی صحت و سلامتی دارم. ممنون. و ممنون از همه دوستانی که حضور داشتن. این عید هم بر همگی مبارک باشه. دوستان، از طریق این لینکی هم که فرستادیم میتونید توی آزمون شرکت کنید و لینک فعلا بازه و اگه سوالی ندارید میتونید جلسه رو ترک کنید. استاد، بازم ممنون، دستتون درد نکنه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما عزیزانی که دعوت کردید. ممنونم، ان شاء الله سالم و سلامت باشید و السلام علیکم و رحمت الله.